أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لعن الذل ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان عرض تسلیت داریم روز اربعین سید الشهدا سلام الله علیه و یاران و فدائیانشون رو خدمت وجود مقدس امام زمان علیه الصلوات و السلام و از خدای متعال طلب میکنیم به حرمت خون امام حسین فرج مولای ما را برساند و ما را در ایام غیبت و ظهور اون بزرگوار از یاران و فدائیان و یاوران اون حضرت قرار بدهد انشاءالله. آنچنان که در برخی جلسات هم این توفیق رو داشتیم، گاهی در جلسه روایتی یا روایاتی رو در موضوع شرافت و فضیلت علم عرض می کردیم. این جلسه هم چند روایتی رو در این زمینه عرض می کنم تا انشالله هم قدر اوقاتی رو که صرف می کنیم برای آموختن علوم اهل بیت علیهم السلام بیشتر بدانیم و هم شاکر این نعمت باشیم و هم کوششمون نسبت به قبل نسبت به دانش صحیح از علوم اهل بیت بیشتر باشه. بزرگوارانی که در جلساتی بوده اند که این روایات را خوانده ایم می توانند بر اون مجموعه بیفزایند، کسانی هم که در مدتی که خدمتشون بودیم این روایات بحث علم را نگفته ایم می توانند صفحه ای از جزوهشون رو قرار بدند. این روایات رو از اون صفحه آغاز کنند به یادداشت کردن. گمانم بر اینه که به هر حال ما اگر خدا کمک بکنه و توفیق بده در هر چند جلسه ای مثلا 7-8 جلسه ای که بگذره باز روایاتی رو در این زمینه بخوانیم و این توجه رو به خودمون یادآور بشویم. روایت از وجود مقدس امام سجاد علیه الصلوات و السلام در کافی شریف هست جلد 1 صفحه 43. متن روایت با این تعبیر آغاز میشه، کسانی که بخوان پیدا بکنن متن عربی روایت رو، لو یعلم الناس ما فی طلب العلم، لو یعلم الناس ما فی طلب العلم، اگر مردم به مزایا و ارزش‌های والای دانش آموختن طلب علم کردن آگاهی می‌یافتند. لطلبوه، اون رو به شدت جستجو می‌کردند. منتهای مساعی و کوشش خودشون رو در این راه صرف میکردند. تا چه حد؟ ولو به سفک المحج و غوث اللجج، ولو به سفک المحج و غوث اللجج، تا حدی که آماده ریخته شدن خون دل برای این امر بودند. حالا کلمه دل در متن عربی محج، در زیارت روز اربعین حضرت سید الشهدا داریم، که حضرت خون خودشون رو ریختن برای اینکه مردم از جهل و سردرگمی در امر هدایت خلاصی پیدا کنند. مردم اگه میدونستند که در این علم آموزی چه ارزشی است، حاضر بودند به ریخته شدن خون دل، به سفک المحج و غوث اللجج، و آماده بودند که در اعماق دریاها فرو بروند. یعنی چی؟ یعنی حاضر بودند رنجهای جانکاهی را تحمل کنند، جانبازی کنند، با استقبال می رفتن برای به دست آوردن علم. ببینید گاهی یه جایی مثلا میگن یه بلیت مجانی میدیم که شما برید این گاو و گوسفندهای توی باغ وحش را رایگان تماشا کنید. مردم چجوری فشار میارن، همدیگر رو هول میدن، میخوان یه بلیت بگیرن برن اسب و استر و قاطر رو اینا ببینن. حالا میگن اینجا یک محفل علمی است. چندی پیش در یکی از مراکز فرهنگی مشهور قوم یه بنده خدایی به اصطلاح یک کارگاهی گذاشته بود در یکی از موضوعات علمی مربوط به اهل بیت علیهم السلام. من بعدن که جویا شدم این مرکز علمی مهم با این همه مخاطبی که در واقع پیام‌های تبلیغی اونها رو میتونن ببینن در سرتاسر دنیا، دو نفر اعلام آمادگی کرده بودن که بحث رو بشنون. ان الله تبارک و تعالی اوحا الی دانیال. وجود مقدس امام سجاد علیه السلام در ادامه این روایت استناد میکنن به یک حدیث قدسی، که ما این روایات را باید از خود اهل بیت بشنویم و این احادیث را، که خدای متعال به جناب دانیال نبی چنین وحی فرمود: ان امقت عبادی الی، در میان جمع بندگانم بیش از همه مشمول غضب و خشم من قرار میگیره. ان امقت عبادی الی، چه کسی؟ الجاهل المستخف به اهل العلم، اون جاهلی که نسبت به اهل علم و دانشمندان و محدثین رفتار تحقیرآمیز داره، صاحبان علم رو کوچک میشمره. اتارک للاقتداء بهم، دیگه چه میکنه؟ اهل علم و دانش رو پیروی نمی کنه، دنبال اینه که ببینه چه کسی مسلکش به دل او همراه تره و هموارتره، چه کسی بهتر با دل او همراهی میکنه. و ان احب الناس الی، محبوب ترین بندگان نزد من خدای متعال، التقی و طالب للثواب الجزیل، فرد پرهیزگاری که به دنبال پاداش عظیمه. دیگه چه ویژگی داره؟ اللازم للعلماء. وقتی میبینه یه جایی میتونه از علم یک فردی استفاده بکنه، ملازم او میشود. با کسی همسفر میشه که جرعه هایی از علم در اختیار او قرار بگیره. در میهمانی در کنار کسی مینشیند که جرعه هایی از علم از او استفاده بکنه و داشته باشه. القابل عن الحکما، و در برابر اهل حکمت و اندیشه و فکر و تأمل صحیح در روایات اهل بیت، ای دارای پذیرش و تسلیم و انعطافه. وقتی میفهمه یه جایی رو اشتباه کرده، اینجوری نیست که از اون عالم فاصله بگیره و بره دنبال کار خودش، بگه نه بابا اینا از خودشون، میفهمه غلطه راهش رو درست میکنه. و جالبه، این یه ویژگیه که من در برخی از کسانی که آشنا بودن این ویژگی رو دیدم. یه وقتم خاطرم هست از یک آقا پسری تحقیق میکردن برای ازدواج، گفتم من یه ویژگی رو در او دیدم، ویژگی رو میتونم اذعان کنم، و اون ویژگی اینه که ممکنه همینجوری فرد اهل علم و دانشی نباشه، ولی وقتی میفهمه یه چیزی درسته عمل میکنه. این ویژگی خیلی خوبیه، خیلی ویژگی ارزندهیه. بعضی ها میفهمند راهشون خطاست ولی تغییر نمیدن. ده ها نفر باهاشون صحبت میکنن، اصلا انعطافی به خرج نمیدن، غرورشون اجازه نمیده، نفس نمیگذاره، وسوسه شیطان نمیگذاره. این روایت بحث علم در این جلسه، روایت اول. روایت دوم که مضمونش رو احتمالاً اکثر ما شنیده ایم، ولی میخوایم ازش یک تکلیفی و یا یک تلاش مجددی رو استنتاج کنیم از وجود مقدس امام باقر علیه السلام. اگر کسی یکی از ابواب هدایت را بر روی مردم بگشاید، یکی از ابواب هدایت یعنی چی؟ یعنی یک موضوعی رو بر مردم روشن کنه، بر دیگران آشکار بکنه، که این باعث بشه اونها تقربشون به درگاه خدا بیشتر بشه و اون رو به مردم تعلیم بده. همانند پاداشی که نصیب ره یافتگان می‌گردد، اجر و پاداش دریافت می‌کند. و در این ره گذر از حجم پاداش ره یافتگان هیچ گونه نقصان و کاهشی پدید نمی آید. همه حضرت باقر سلام الله علیه در ادامه این روایت تکمیل می‌فرمایند: و اگر کسی فراسوی مردم دری از گمراهی را گشود و تعلیم داد، راهی رو به مردم آموخت، مطلبی رو به دیگران گفت که این بابی از گمراهی و غفلت بود. از یک کانالی در فلان فضای مجازی فرستاد مطلبی رو برای دیگران، غافل از این که دیگران بعد از این که این مطلب رو خوندن وارد اون کانال هم میشن. تصاویری که در اون کانال هست، مطالبی که هست، انحرافاتی که هست، اونا رو هم تماشا میکنن. این بنده خدا نشسته روی مبل داره دعای توسل میخونه، اون 4-5 نفر خواهرها برادرایی که ایشون براشون مطلبی رو ارسال کرده دارن تصاویر رو نگاه میکنند و در پرونده ایشون داره ثبت میشود چه چیزی، هرچه اونا میبینن، هرچه اونا میشنوند. بار سنگین گناه، ادامه روایت، بار سنگین گناه و انحراف گمگشتگان راه به دوش وی می افتد و البته از گرانی بار گناه اغوا شدگان نیز چیزی کاسته نمی شود. بزرگواران در حد سوال و بعد وقت اون تکلیفی که میخوایم در عمل ازش استفاده کنیم، آیا اگر ما به صحت مطالب فلان گوینده اطمینان نداشته باشیم؟ اطمینان نسبی در حد سوادمون، در حد دانشمون، و ما دیگرانی رو دعوت بکنیم و اونها در شنیدن مطالب این فرد دوچار اعوجاجاتی در فکرشون بشه، ما مشمول این روایت هستیم یا نه؟ کتابیست ما درش غوری نکرده ایم، بر صحت و ابطالش اطلاعی نداریم، به دوستانمون، به شاگردانمون، به دانشجویامون، به بچه‌هامون میگیم کتاب خوبیه بخونید، میخوانن، در ذهنشون اعوجاجای فکری پیش میاد، ما مشمول این روایت هستیم یا نه؟ ما افراد رو دعوت میکنیم به یک باقی، باغچه‌ای که داریم، ولی عقلن عرفن به نظر میرسه دعوت این سه تا خانواده موجب معصیت میشود در اونجا. یعنی همین جوری که فکر میکنیم میبینیم این اسباب معصیته. ما این کار میتونیم انجام بدیم یا نه؟ سؤاله. من الان نمیخوام جواب فقهی یا استفتاءاتی که شما داشتید رو در این زمینه تأمل کنم. مگر هر کانالی رو به هر کسی می شود معرفی کرد؟ وقتی شما فیلمی رو دارید پخش می کنید در منزلتون و صدای موسیقی اون به گوش دیگرانی که حالا یا میهمانند یا از فرزندان شما هستن می رسه، این گناه شنیدن موسیقی که نباید بشنوند به حساب شمایی که اینو روشن میکنید به خاطر اینکه مثلا نکنه کلمه اول سریال رو جا بیفتید نوشته میشه یا نه؟ سؤال. شما راهی رو باز میکنید، شرایطی رو فراهم میکنید که این اتفاق میفته. و سؤال پایانی باز در ذیل این مطلب، آیا مهمتر از همه معاصی که ممکن است شرایط شما فراهم بکنیم نمی شود گفت یک شبهه‌ای که من به ذهنم رسیده در جایی و در جمع خانوادگی سر صبحانه ای طرح کنم برای اینکه نظر دیگران رو هم بشنوم. بعد صبحانه نه کسی جواب درستی بهش میده و نه اینکه همه میمانند، بچه ها میرن اون ور و دخترها میرن اون سمت و مثلا من میمونم آقا بزرگ. یه شبهه اعتقادی هم در ذهن اینا ایجاد کردم، حالا بیا و درستش کن. مگر هر کتابی رو، یکی از بزرگوارانی که زمانی در خدمتشون بودیم تو جلسات، اخیراً یه متنی فرستاده بودن که فلان کتاب رو ترجمه کردن. گفتم من نمیدانم، حالا من از مضمون کتاب اینجور فهمیدم، من گفتم من نمیدانم این مثلا الان باید به شما آفرین گفت یا نه، یه کتابی ترجمه کردی، ولی آیا این کتاب ایجاد شبهه تزلزل اعتقادی در ذهن کسانی انجام میده یا نه؟ در ارتباط با یک موضوعی بود مربوط به قرآن. از همین جهت گاهی اوقات آدم ترجیح میده برخی از اندیشمندان یا صاحبان قلم یا صاحبان کلام، اینا کاشکی سیمکشی ساختمون رو بر عهده میگرفتن، چون اگر یه مقدار در سیمکشیشون دقت لازم رو به کار نمیبردن، خدای نکرده خدای نکرده خلاصه یه نفری جانش گرفته میشد. اما اینا اومدن در منصب نگارش، سخنوری، تربیت، تأسیس مؤسسات، مدارس قرار گرفتند، یک نسلی را به انحراف و تزلزل کشوندن. تکلیفی که از این روایت میخوایم استخراج کنیم اینه، ببینیم آیا خدا به ما این توفیق را میدهد که ما سنت حسنه ای یا باب هدایتی را بر عده‌ای بگشاییم در طول هفته آینده که تا به حال چنین چیزی حاصل نشده باشد. یه شرایطی رو فراهم کنیم که یه عده‌ای یه کتابی راجع به امام مجتبی علیه السلام در دست بگیرن. یه شرایطی فراهم کنیم با 5 تا دونه از دوستانمون، اعضای خانوادهمون شروع کنیم صحیفه خانی، دعاهای صحیفه رو بخوانیم روزی 1 صفحه، بعدم با هم دیگه مثلا گفتگویی بکنیم راجع به بعضی از معانیش. یه باب جدیدی از هدایت را بگشاییم، یه 5 نفر را جدید دعوت کنیم برای یک کلاسی که یا یک جلسه ای که یا یک سخنرانی که میدانیم مفید است. وقتی چیزی رو نمیدانیم، خب ندانستیم، ولی وقتی میفهمیم مفیده هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. چرا؟ پس تا اینجا از امام سجاد سلام الله علیه و حضرت باقر صلوات الله علیه روایاتی را خواندیم در بحث اهمیت علم نیکو، جستجوگری در باب افزایش علم و دانش صحیح و ترغیب و تشویق دیگران در امر هدایت. که دیگران رو هم برشون ابوابی از علم گشوده بشه انشاءالله. میرسیم به نکات مربوط به حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه. نکته چندم رو باید بگیم الان؟
سلام علیکم
استاد.
سلام استاد. 32 رو فرمودیم.
بله.
ولی توضیحش رو ندادیم.
کدام عنوان بود نکته 32 که توضیح ندادیم؟
از ابو اماره مرشد در بهار جلد 44 صفحه 282.
خب
یه روزی خدمت جناب جعفری محمد بن صادق رفتم، حضرت فرمودن مرسی در باره امام حسین علیه السلام بخوام.
بله
ولی دیگه توضیحشو یا من یاد داشته کن.
خب دیگر بزرگواران هم راهنمایی کنند. روایت ابو عماره منشد رو من علامتی که زدم این است که توضیح کامل عرض کردم، اگر غیر از این است بفرمایید، ولی تو علامتهای من اینو توضیح کامل عرض کرد.
سلام استاد، روزتون بخیر.
سلام.
خیلی ممنون. استاد ببخشید روایت تو آخر توضیح فرمودید.
بله.
بعد رسیدید به مطلب از سید عبدالهادی شیرازی،
اونم به عنوان
در نیمه شب.
بله اونم در اهمیت همین بحث بود دیگه. بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از راه مورد. خب پس با اجازه شما نکته 33 رو عرض میکنم. این نکته 33 یک مطلبی است که هم به اصطلاح در پاسخ به کسانی که پیرو مکتب خلفا هستند، هم وهابیان هم شیعیان ناآگاه این مطلب استفاده می شود. منتها اول من با یک مقدمه ای اصل بحثم رو بگم، بعد اون شبهه‌ای که درش پیش میاد رو توضیح میدم. نکته 33 یاداوری، در واقع عنوانش به نظرم میرسه میتونه این عنوان باشه، حالا بعدن اگر شما به سلیقتون عنوان دیگری آمد راهنمایی میفرمایید تغییر میدید. یاداوری سازندگان بقاع متبرکه، و اهمیت حفظ حرمهای اهل بیت علیهم السلام که این شامل همه حرمها می شود. بحث ما راجع به سید الشهدا صلوات الله علیه است، می شود اهمیت حفظ حرم سید الشهدا علیه الصلوات و السلام. اینو میخوام یه توضیحی راجع بهش عرض کنم. ببینید آنچه که ما باهاش مواجهیم این است که در جایگاه و بزرگداشت افراد در عموم انسان‌ها، نه افراد خاص و ویژه، در عموم انسان‌ها شکل اون محیط، نوع پوشش، نوع ورود، نوع آرایش و حتی پیرایش فرد یا محیطی که درش قرار میگیریم در خضوع عموم افراد و تمکینشون خیلی مؤثره. خوب دقت کنید بحث رو چجوری پیش میبریم. یعنی مثلا فرض بفرمایید، حالا من از کار خودم مثال میزنم، فرض بفرمایید اگر یک نفری خواست بیاد در موضوعی مشورت بکنه، اگر بنده برای ورود او سه تا منشی قرار بدم، هر کدوم در یه محدوده وقت بدم. بعد که میاد در یک اتاقی بنشینه، براش نسکافه ببرن یا مثلا امکان انتخاب بین چای و نسکافه و کاپوچینو داشته باشه. بعد یه دو سه مدل شکلات خارجی هم در اون ظرف باشه. قبل از این که بیاد تو، یه چند تا تابلو و نمیدونم نشانه از این که این فرد این دوره ها رو هم گذرانده نصب کرده باشه. وقتی هم آمد داخل، دید دو سه نفر مثلا خیلی مؤدب ایستادن که نظرات استاد را مثلا ثبت کنه. این بنده خدا تا به رو مبلی که بخواد بشینه و سوال بپرسه برسه، عملا هرچی من بگم میگه چشم. این عموم افرادن. حالا اگر این ساختمانش در فلان منطقه مطلوب شهر باشه، گوش دادنش خیلی جدی تر میشه. طبقه ای که وارد میشود طبقه ای باشه که چه میدونم بیرونش هم گلکاری کرده باشن. این خضوع میآورد در برابر انسان ها، در برابر عموم انسان ها. یکی از حکمت های حفظ و گسترش و تقویت بارگاه اهل بیت علیهم السلام این است که در نگاه عموم مردم این جایگاه برای اونها خضوع آور است. بنابراین اگر امری خلاف اصل شریعت نباشه، خلاف اصل شریعت نباشه، در اصول مغایرتی با فرمایش اهل بیت و قرآن کریم نداشته باشه، ولی در اطاعت مردم نسبت به حجت خدا و رغبت اونها به حجت خدا مؤثر باشه، این کار می شود شعائر به تعبیر قرآن، که فإنها من تقوى القلوب. چیکار میکنه این شعائر؟ دلها رو به سمت تقوا سوق میده، دلها رو به سمت به اصطلاح خضوع در برابر حجت خدا نرمتر میکنه. خب آقا شما گفتید با اصول شریعت مغایرتی نداشته باشه. با اصول شریعت یعنی چی؟ یعنی اگر خاتم الانبیا، یعنی اگر قرآن بگوید که ساختن روی قبور یا به زیارت قبور رفتن یا احترام و تبعیت از حجت خدا یا کنار مزار کسی قرار گرفتن، این با شریعت خاتم الانبیا مغایر است. نظر قرآن و اهل بیت ها، نظر قرآن و خاتم الانبیا، نه نظر عایشه و ابو هریره. این مغایرت با اصل پیدا میکنه، پس ما باید پرهیز کنیم. ولی اگر ما دیدیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم خودشون آمدن سر مزار مادرشون، اگر دیدیم آمدند در بالای مزار کسی از خوبان و صلحا پرده ای زدند، اون برای کسی که میاد اونجا می نشینه و طلب رحمت و مغفرت میکنه، اگر دیدیم اهل بیت نسبت به آداب زیارت گفتند اینجوری که میری آستانه مقدسه را ببوس و وارد شو، یعنی چی؟ یعنی یه فضایی هست که یه ورودی داره، یه آستانه ای داره، به اصطلاح یه سنگ ورودی دم درش هست، گفتن این رو ببوس و وارد شو یا این گونه ادب کن یا دم اونجا قرار گرفتی، یعنی همه اینا نشان دهنده این است که اصل این بارگاه را تایید فرمودن. وقتی اصل این بارگاه رو تایید فرمودن، دیگه جزئیاتش برمیگرده به عرف. یعنی الان شما دیگه نمیتونید خیلی مثلا بگید که آقا بالاخره برای اهل بیت بله یه ساختمان بسازن ولی مثلا یه رواق بیشتر نداشته باشه. خب این جمعیت بقیه زیر آفتاب وایسن، خب حالا دو تا رواق داشته باشه چه اشکال داره؟ آقا رواق ها رو آینه کاری نکنن، من نمیگم آینه کاری بکنن یا نکنن، ولی بالاخره میخوان یه تراوتی در این رواق ایجاد کنن، یه خود آینه کاری میکنن، اون یکی رواق و کاشی کاری میکنن. اینا دیگه میشه عرف. یعنی اگر کسی به ذوقش نرسید که چرا آینه کاری کردن، اصل موضوع را نمیشود منکر بشه، اصل موضوع را نمیتونه منکر بشه. ضمن این که در طول تاریخ هیچ کجا شما ندارید که به زور هزینه ای از مردم گرفته شده باشه برای ساخته شدن این بقاع متبرکه. اگر جایی بوده است از تاریخ استخراج بکنیم و هممون تقبیح میکنیم. مردم با کمال میل با تمام وجود در عین علم به اینکه ممکن است بعثی ها، ممکن است امریکایی ها، ممکن است صهیونیست ها تخریب بکنند، از جان و مالشون وقت میگذارن، مال میگذارن، میرن برای اون بقاع فعالیت میکنن. حرم عسکری این سلام الله علیه ما از دوستان ما بودن، مدتی رفته بودن اونجا، اتفاقا به زمانی افتاده بود که داعش همشون رو محاصره کرده بود، بیش از یک ماه اونجا بود که این دوست ما یک انس عجیبی با امام عسکری سلام الله علیه و استهادی پیدا کرده. داوطلبانه میرفتن اونجا کار میکردن، گرفتار محاصره داعش شده بودن تا بعد خدا لطف کرد نجات پیدا کرد. بنابراین در این نکته مربوط به امام حسین علیه السلام عرض میکنه که ما نیکوست این کارو بکنیم، ولی اگر این کارم نکردیم به تبع لطف خدای متعال این اتفاق میفتد که ما باید کسانی رو که در شکوه و عظمت و پایداری بارگاه مقدس معصومین علیهم السلام زحماتی کشیدند، در زیارت هامون، در تشرف هامون یاد کنیم، دعا کنیم و شریک کنیم. آقای آستلی، آقای میلانی که حدود کمتر از یک سال پیش برای تعدادی از کشته شدگان در حفظ حرم‌های اهل بیت بیانیه نوشته بودند، مطلبی که اشاره کرده بودن این بود که هر کسی مشرف بشود به حرم اهل بیت علیهم السلام، ثواب و بهره‌ای برای اینها که برای حفظ این حرم تلاش کردند خدای متعال منظور میکند. یه فقیه اینگونه بیانیه میدهد، فارغ از دوست داشتنها و دوست نداشتنهای ما، فارغ از این که اون فرد چقدر اهل علم بوده، چقدر سخنانش درست بوده، چقدر مواضعش درست بوده، نه، این برای ساختمان حرم اهل بیت و حفظ این بقاع زحمت کشیده، برای او اجری حاصل می شود. حالا چرا ما در این امر کوتاهی کنیم؟ خب نیکوست که ما هم گاهی اوقات در تشرف هامون، در زیارت هامون، کسانی رو که برای حفظ و نگهداری این بقاع قدمی برداشتند، یه عده‌شون خالصانه برای رضای خدا بوده، یه عده‌شون هم مثلا بنا بودن ولی بنایی جاهای دیگر رو که گرونتر بهشون میدادن رها کردن، اومدن بنایی اینجا رو کردن. خب اینا هم یه بهره‌های عظیمی دارن که واقعا داوطلبانه یه عده‌ای خصوصا از ایران برای این حرم‌های اهل بیت علیهم السلام میرفتن، یه چیز فوق‌العاده‌ای بود، یعنی یه حال و هوای عجیبی خودشون داشتن، خودشون یه حال و هوایی داشتن در ساختن این بقاع متبرکه. همینجا برای همه اونهایی که در ساخت این بقاع متبرکه در طول تاریخ قدمی برداشتند، از همون زمانی که یک خشتی بر خشتی گذاشتند برای اینکه محدوده حرم اهل بیت رو معلوم بکنند، تا الان که با هزینه های هنگفتی تلاش میکنند به اصطلاح این بقاع رو برافراشته، تمیز، مناسب شأن اهل بیت و زائران نگه دارند. همه اونهایی که در طول تاریخ از جانشون، از مالشون برای حفظ بقاع اهل بیت علیهم السلام تلاش کردند، خاصه برای حفظ حرم سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه، طلب رحمت و مغفرت میکنیم. همشون رو در ثوابی و ارزشی که خدا در تشکیل این جلسه به نام امام حسین مرحمت میکند شریک میکنیم و برای همشون سوره حمد و چهار قل هو الله میخوانیم. پدر مادرای هممونم درش شریک میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. نکته 34، اسامی مختلفی که برای کربلا ذکر شده است در کتاب‌های تاریخی متعدد است. تعدادی از اونها را عرض می‌کنم، بعضی‌هاش رو هم توضیح میدم خدمتتون. نام اول قازریه با غین و صادزاد، قازریه. امورا با عین آغاز میشه، با حمزه پایان میپذیره. امورا. شاط الفرات، شاطی با تای دستدار نوشته میشه، الف لام فرات، ولی روی یای شاطی حمزه قرار میشه. ماریه، ماریه. نواویس و تف، نواویس با سین، الف لام تف، تای مشدد، نواویس و تف. مشهد الحسین علیه السلام، درستش نواویس و تفه، مثل مشهد الحسین اگه بگن مشهد، مثلا مشهد الرضاست اینجا دیگه میگن مشهد. مثلا حایر، نینوا، حایر. مهمترین، میخوام حایر رو یه توضیحی براتون بده، مهمترین نامیه که در روایات و کتابهای تاریخی برای کربلا ذکر شده. در کتاب معجم البلدان اینگونه آمده است که حایر یکی از مهمترین نامهای کربلاست. این نام بر موضعی مرتفع و مطمئن اطلاق می شود. بر اساس کتاب‌های تاریخی نخستین باری که ساختمانی برای بارگاه مقدس امام حسین بنا شد اون رو حایر نامیدن.
بر اساس
کتاب‌های تاریخی نخستین ساختمانی که بر قبر از سید الشهدا بنا کردن و حائر نامیدن، حائر. گفته شده که در یک کتاب دیگری که حائر جمع نداره، چون نامیست برای محل آرامگاه حضرت سید الشهدا علیه السلام، یعنی اسم خاصه. مرحوم علامه مجلسی به نقل از مصباح راجب حائر چنین می‌فرماید که حد اعلای قداست و فضیلت حائر 5 فرسخ است. از آن به بعد 25 ذراع. 5 فرسخ حدود 6 کیلومتر میشه و 20 متر و کمتر، هر کدام به اندازه دوری و نزدیکی به آرامگاه مطهر شرافت و قداست دارد. درباره مساحت و حدود حائر حسینی روایات مختلف و متعددی از ائمه علیهم السلام نقل شده. بعضی از اونها فقط به قبر حضرت اشاره شده. در بعضی از اونها فضای زیر گنبد گفته شده. در بعضی از اونها تمام حرم مطهر بیان شده. در بعضی از اونها حرم و مسجد و تمام رواق‌ها و حجره‌های حرم گفته شده و حتی به دیوارهای اطراف صحن مطهر هم گاهی در روایات حائر گفته شده. ولی قدر مسلم و مشترکش اینه که هر آنچه که منتسب به امام حسین است و جزء حرم سید الشهدا است باید احترامش حفظ بشه، که آنچنان که میدانید در زمینه قصر یا تمام خواندن نماز در کنار حرم سید الشهدا صلوات الله علیه در میزان فاصله یه تفاوت فتواهایی وجود داره. که از این جهت باید به رساله مرجعی که باید ازش تقلید کنید مراجعه بفرمایید. پس در این نکته، نکته 34 اسامی گفته شده برای مرقد مطهر و نورانی حضرت سید الشهدا سلام الله علیه رو بیان کردیم. ممکنه اسامی دیگری هم در جاهای دیگری ذکر شده باشه، ممکنه بعضی از این اسامی در روایات باشه، بعضی از این اسامی از پیش از ماجرای شهادت سید الشهدا باشد، بعضی از این اسامی به عرف منطقه یا اون محل برگرده، ولی آنچه که هست اینه که بعضی از این اسامی هم در روایات آمده که مهمترینش حائر است. اگر تا نکته 34 رو مطلبی هست بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
درباره این حائر من یه داستانی دیگه شنیدم.
بفرمایید.
که اگه امکان داشته باشه بگم
استفاده میکنه.
میگن که زمان متوکل برای که میخواست خواهش میکنم قبر حضرت رو خراب بکنه آب جاری کرده به طرف قبر، بعد آب به صورت تقریبا حول 11 متر اطراف قبر حالت حیرانی دور میخورده و نزدیکتر به قبر نشده آب.
بله
اینه کلمه حائر از حیران دیده میشه، این وجه تسمیه حائر رو فکر میکنم این باشه، نمیدونم درسته یا نه.
بله یه همچین چیزی هم نقل شده که آب در اطراف سرزمین مشخصی متوقف شده، متوکل ملعون در حالت حیران و تحیر باقی مانده، از این جهت چنین اسمی بر اون منطقه گذارده شده. این هم یک نقل تاریخی هست که آمده است در تاریخ، ولی اینا قابل جمعه، ایرادی هم درش نیست، یعنی میتواند اون نکته هم مؤثر باشه، میشود به هر حال ساختمانی که بعد از این اتفاق ساخته باشند رو هم حائر نامیده باشند، به خاطر اینکه ساختمان را با توجه به منطقه‌ای که آب فرا نگرفته مثلا ساخته باشند، یعنی قابل توضیحه، ایرادی درش نیست. دیگه اگه مطلبی هست میفهم.
تمرین مساحت و حدود حائر حسینی فهمیدین در بعضی از اونها فقط به قبر حضرت گفته شده، در بعضی از اونها فضای زیر قبه، بعدیش در بعضی از اونها چی؟
حرم و مسجد و رواق ها و حجره ها و
قبل از
فضای زیر گنبد، تمام حرم، تمام حرم، بعد هم دیگه اون که گسترده تر از هم.
بله اونو نوشتم.
این صحبت هایی که می فرمایین می تونه اشاره به این داشته باشه که این قسمت هایی که شما می فرمایید سرزمین کربلا محسوب میشه، یعنی اون قسمت متبرک محسوب میشه، اینجا قسمت ها می تونیم ازش این برداشت رو داشته باشیم، ارتباطی با اون موضوع نداره؟
به هر حال اصلش در تعیین محیط حفظ حرمته، یعنی تا چه حدی حریم امام حساب میشه. اومدن بر اساس نقل‌های مختلف تحلیل‌های گوناگونی کرده‌اند که اگر مثلا از اینجا به بعد شما مثلا رفتید، اینجا دیگه جزء حائر حسینی نیست، بنابراین بعضی از حرمت‌ها و آدابی که مربوط به حفظ حریم اهل بیته اینجا مثلا شامل حالش می شود یا نمی شود. وقت اینجا اومدن فقها ها نظر فقهی دادن روش. بله. ولی اون چیزی که مربوط است به این که خاک تربت امام حسین علیه السلام باشد، این به این معنا نیست که مثلا همه اینها همون از هر جای این منطقه مثلا خاک برداریم خاک حریم سید و شهده است. اینا هر کدوم یه مفهوم مختلفی داره.
هم دقیقا صحبت همین خواستم به همین نتیجه برسم که اون صحبتی که جلسه قبل داشتیم و بحث تربت امام حسین علیه السلام بود ارزش، و میخواستم ببینم حالا وقتی این شرایط خاص هست، ما میتونیم فکر کنیم که همه این مهرهایی که میگن اینها تربت هستن واقعا تربت هستن؟ خب نیست، یعنی یه جورایی میتونیم بگیم 100% اینطور نیست،
ولی ما رجاءً از مهرهایی که منتسب به کربلای معلاست استفاده میکنیم. وقتی یقین نداریم لزومی نداره اثبات کنیم که این نیست. گاهی بعضی از اینام که این مهرها رو درست میکنن روش می‌نویسن مخلوط، یعنی ممکن است واقعاً یک ذره کوچکی از منطقه نزدیک به حرم پیدا کرده باشند، گرفته باشند، با یک حجم عظیمی از خاک دیگری قاطی کنند، بعد بدن. ما الان دسترسی به مرقد متعرسید و شهدا که نداریم به این معنا که بریم خاک خود قبر رو برداریم. از اطراف حرم هم الان بعیده کسی بتواند خاکی برداره. البته مثلا خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو، پدرم یک خاک تربتی داشتن، میگفتن پدر بزرگ ما زمانی که مدتی که در کربلا ساکن بوده اند، که مرحوم پدر من هم همونجا به دنیا آمدن، اون مدتی که اونجا ساکن بودن یه زمانی یک ساخت و سازی تو حرم بوده، ایشون رفته بودن و خلاصه از نزدیکترین جای ممکن مثلا یه خاکی برداشته بودن که مثلا یه مقدارش رو تو کفن خودشون گذاشته بودن و یه مقدارش هم برای فرزندانشون آورده بودن. یا یکی از عموهای من یه مهری داشتن روز عاشورا، این مهر رنگش تغییر میکرد و خب اینا نشانه این است که بالاخره احتمالاً به قبر مطهر نزدیک است یا خلاصه ویژگی دارد اون مهر. ولی این که ما بقیه مهرا رو بگیم دیگه با حالا با بقیه مهرا فرقی نمیکنه، نه، مثل تسبیح ها رو هم آدم رجاءً دستش میگیره، میگه خدا اگر اجر خلاصه مضاعفی به ذکر گفتن با تسبیح سید الشهدا عنایت میکنی، من به این امید به این رجا تسبیح امام حسین رو ادب میکنم و احترام میذارم. ولی این که شما بفهمید که میشه نتیجه گرفت که یقینا اینجوری نیست، من میگم الان چرا این نتیجه رو بگیریم، جمله رو تغییر بدیم، بگیم رجاء، امیدوار، ما سر بر مهری میگذاریم که نوشته شده از کربلا، از کربلا هم برای ما آوردن به نام امام حسین، امید داریم. حالا این مهر ممکنه روز عاشورا رنگش تغییر نکنه، خب حالا ممکنه اون ویژگی رو نداشته باشه، ولی دیگه حالا بهتر از سنگ محله یاخچی آباده که ها، اینجوری درست شد؟
خواهش.
نکته 35، در کتاب شریف ابقات اثر چه کسی است؟ مرحوم میرحامد حسین هندی، نقل شده است که محمد ابن سهل گفت من و کمیت داخل شدیم. حالا تلفظ درستش میشه کمیت.
سهل یا سهم؟
سهل. میگه من و کمیت داخل شدیم بر حضرت صادق علیه السلام در ایام تشریق. ایام تشریق به چه ایام میگه؟
سه روز حج.
بله. کمیت گفتش که فدایت شوم، اذن میدهی که در محضر شما چند شعر بخوانم؟ توجه کنید به فرمایش حضرت، خیلی جالبه و دقیقه اینکه باد رو احداثکم بالحدیث رو قبلا توضیح دادیم، اون سه با روایات رو قبلا عرض کردیم، اینه، این روایات تربیت میکنه ذهن رو، یه ساختاری به ذهن میبخشه، یه چیزهایی آدم میفهمه در اون سه با روایات که در جاهای دیگه اصلا اون فهم حاصل نمیشه. وجود مقدس حضرت فرمودند که این ایام عظیم و محترمی است. منظور چیه؟ یعنی شما اومدی اینجا، ایام مثلا بخشی از ایامی است که باید در حج انسان اعمالی انجام بده، اینجا جای شعرخوانی نیست. پس حضرت شعر را، مطلق شعر را در شأن خوانده شدن در ایام حج نمی‌بینند. فرضاً میتونیم بگیریم که بالاخره کسی که اومده پلو امام صادق علیه السلام که شعرهای غیر اخلاقی و جفنگ و اینا که نمیخواد بخونه، یه شعری مثلا میخواد بخونه در وصف یک درختی یا مثلا در وصف یه دریایی. حضرت میگن این ایام عظیم و محترمیه، شایسته نیست شعر خوانده بشه. عرض میکنه آقا این اشعار در حق شماست، اینجا دیگه اهل بیت علیهم السلام بر اساس دستور خدا عمل میکنند، نه که منظورمون که جای دیگه عمل نمیکنند، یعنی اینجا دستور خدا متفاوت میشه. حضرت بعضی از اهل بیتشون رو هم گفتن حاضر کنید، پس به کمیت گفتن اشعارت را بخوان و حاضرین گریه بسیار کردند. در جاهایی از این شعر هم اشاره به مصیبات اهل بیت علیهم السلام شد. امام صادق علیه السلام بعد از این شعری که این خوان دست به دعا برداشتن، اللهم اغفر للکمیت ما قدم و ما اخر، خدای گناهان کمیت رو از گناهان گذشته اش و گناهان نزدیکش ببخش، و ما اسر و ما اعلن، هم گناهان مخفیش هم گناهان آشکارش، و اعتهی حتی یرزا، انقدر بهش بده خدایا تا راضی بشه. بزرگواران شعر را حضرت در شأن خوانده شدن در بعضی از ایام نمی دانند، ولی وقتی شعر در شأن اهل بیت می شود، در فضائل اهل بیت می شود، در مصیبات اهل بیت می شود، اینجوری براش دعا می کنه. مثالی که گاهی شنیده اید عرض کردیم این بوده، جلسه پیشم من به همین اشاره کردم، این چوبه میتواند مبل خانه یک معصیتکار باشه، میتونه خانه کسی باشه که روزه اهل بیت داره بیان رو مبلش بشینن روزه گوش بدن، میتواند یک ظرف چوبی بشود که بفروشند و کسانی از مثلا کشور به یادگار ببرند، میشود این چوب چوب در ورودی حرم علی ابن موسی رضا بشه. این چوب وقتی رفت شد جزوه آنچه متعلق به علی ابن موسی رضاست، دیگه قیمتش فرق میکنه. اگر رفت در ساختمان حرم امام سید الشهدا علیه السلام به کار رفت، جزو حائر حساب میشه، روایت میگه این حائره، حفظ حرمتش واجب میشود. جلسه پیش چه میگفتیم؟ میگفتیم گاهی آدم اشک میریزه، این مثال دیگری است از عرایض جلسه قبلمون، گاهی آدم داره اشک میریزه، میگن برای چی اشک میریزی؟ میگه آخه این پفک رو از من گرفتن به من ندادن. گاهی اشک میریزه میگه آخه اون پفک داره من پفک ندارم. این اشک، اصل این اشک قیمتی نداره. گاهی عشق میریزه از ظلمی که بهش شده، خب دلش شکسته بهش ظلم شده، عشقش جاری شده، ولی در روایت مفصلی که انشالله میخوایم همه اون روایت رو با همدیگه بخوانیم، روایت امام رضا علیه السلام به شبیب، اونجا سخن بر این است که این عشق را برای هر چیزی جاری نکن. وقتی میخوای اشکت جاری بشه، نام امام حسین رو ببر، مصیبات امام حسین رو یادآوری کن، بعد اشک بریز تا قیمت پیدا کنه. بله، یک توهین خیلی آشکاری آقای عبدالکریم سروش به عشق بر سید الشهدا و عشق ریزی شیعیان بر وجود مقدس امام حسین علیه السلام داره و از این در این توهینش از این مثال استفاده می کند که میگه مولوی گفت در یک حکایتی که حالا مضمونشو میگم، فردی نشسته بود بالای سر حیوانش که داشت جان میداد از گرسنگی، اشک میریخت. میگه من به او گفتم، اون گوینده میگه من به او گفتم از این انبانت غذایی به او بده که نمیره. گفت نه، غذا رو نمیدم ولی اشک ارزانه، میریزم. بعد عبدالکریم سروش اونجا جوری سخن میگه که مضمون سخنش اینه که خلاصه برای هر چیزی نباید اشک ریخت. چه خبرتون شیعیان انقدر اشک میریزید و انقدر اشک میگیرید؟ بعد برام که خوب به ما حالی کنه میگه خب عمر هم کشته شد، دیگرانی هم کشته شدن، فقط شما شیعیانید که برای امام حسین گریه میکنید انقدر. دیگه توهینی بالاتر از این و عشق بر سید و شهدا فکر میکنم نمیتونست انجام بده. و مقایسهی بین وجود مقدس سید و شهدا علیه السلام و متخلف ثانی دیگه، اینا هم تو بعضی از گروه های فامیلی ما میاد و میره و بعدم بعضی همون خوشمون میاد و بله به انحرافاتی میفتیم. همین است که به تعبیر یکی از فقها کوچکترین کلمه که خدشه ای در شعائر حسینی ایجاد بکنه کمر خاتم الانبیا رو میشکنه. کوچکترین کلمه که خدشه ای در شعائر حسینی ایجاد بکنه کمر خاتم الانبیا رو میشکنه. تایید میشود یا تکمیل میشود سخنی که در ابتدا داشتیم در بحث این که باب هدایت میگشاییم یا باب ضلالت. همه جای دین حواستون باشه، از احکامش گرفته تا اخلاقیاتش، ولی سخت‌ترین نقطه‌اش و دقیق‌ترین نقطه‌اش نقطه‌های اعتقادیه. یه دونه جمله شما میگید حالا زود این چادر سرش کردی، یه نقطه خال سیاه میندازه تو دل این دختر بچه که چادر سرش کردن. اگر همین نقطه پخش بشه و این یه زمانی برسه به این نکته که بابا چادر نوسترم میکردن، شما رو هم در همه آسیبهاش شریک میکنند. حالا میخواید در این منطقه دفن بشید یا در آن منطقه دفن بشید، آدرستون رو بلدن، نمیتونید خودتون رو گم و گور کنید. هر قطعه ای بگیم خدایا من قطعه یک دفن شدم، یعنی اینجام گرفتم، بله قطعه یکم میام سراغ. توی اخلاقیات گاهی آدم توصیه هایی بکنه که باعث قطع رحم بشه، یه حرفایی بزنه، یه کارایی بکنه که باعث قطع رحم بشود. تو اعتقادات کلمه ای بگوید که دلهایی رو نسبت به ماجرای عاشورا سست کنه، به تردید بیاندازه. قبلا براتون گفتم، الان با یه بیان دیگری عرض میکنم. از همه بزرگواران خواهش میکنم مطلقاً هیچ سخنرانی و هیچ کتابی را در موضوع تحریفات عاشورا، آسیب شناسی عاشورا و هیچ سخنرانی را در این موضوع مطلقاً نه خودتون بشنوید نه خانوادتون. آخه ما هنوز تحلیل درستی از واقعه عاشورا نداریم، هنوز شناخت درستی نداریم، هنوز دوتا کتاب تاریخی خوب نخوندیم، همچین تا میخوایم بریم یه مجلسی، مجلس تابلو زدن تحریفات عاشورا، انحرافات عاشورا، آسیب شناسی عاشورا. من نظر فقهی که نمیتونم بدم، فقیه هم نیستم، اما گمانم اینه که برای عموم افراد شرکت در چنین مجالسی، شنیدن چنین فایل های قطعا حرامه. چون به جای اینکه بسازد ذهن شما را نسبت به امام حسین و وقایع عاشورا تقویت کنه، ایمان شما را هی در دلتون خدشه ایجاد میکنه. خدشه هایی که بعضیاش فقط یه تفاوت های تاریخیه، ایشون از این کتاب میخونه، کسی دیگری از کتاب دیگری میخونه. خدشه هایی که اول باید جواباش یاد بگیریم بعد خودشو متوجه بشیم. این ربطی به مدرکمون هم نداره ها، ربط به این دارد که آیا علم صحیح و کاملی نسبت به مسائل مربوط به سید الشهدا سلام الله علیه داریم یا نه. حداقلش اینه که من گمان میکنم اکثر ما ممکن خیلی چیزا بلد باشیم ولی در این زمینه ها اطلاعات خوبی نداشته باشیم. رسیدیم به ابتدای نکته 35. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.